أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از ورود به بحث، من استدعا میکنم این برادرایی که یه قدری عقبتر نشستن یه لطفی بکنن، تشریف بیارن جلو. این نظم جلسه از همین ابتدای جلسه برقرار بشه. محبت بکنید، یه صلوات عنایت بفرمایید. انشاءالله که این جلسه در این شب پرحزن و ماتم، در شب عاشورای حسینی، مورد لطف و مورد عنایت ویژه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، انشاءالله مورد توجه حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار بگیره. به محضر امام حسین علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. ابتدای جلسه هم یاد میکنیم از همه درگذشتگان، همه دوستانی که سالهای قبل در این هیئت و مسجد سینه زدن، عرض ارادت کردن. بزرگترا، پدرانی که بودن در کنار ما، امروز دستشون کوتاه از این دنیا، و همه چشم به این جلسات دوختن که انشالله از قبل این جلسات برای اونها خیر و ثوابی برسه. نیت بکنید که انشالله برکت این جلسات، ثواب این جلسات، اخلاص این جلسات انشالله به بزرگانی که در این مسجد و در این محله و منتسب به این جمع هستند، از پدران، مادران، ذوی الحقوق، ارحام همه ماها، به ویژه شهدا و امام شهدا، به محضر همه رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. از باب شکر خدا به شکر نعمت‌های الهی، تشکر ویژه‌ای بکنم از همه برادران و خواهران، بزرگواران و سروران عزیز و ارجمندی که در گرامی داشت و برپایی این مجالس همت کردند، تلاش کردند، خدمت کردند، نوکری کردند برای دستگاه امام حسین علیه السلام. بچه های خیلی خوب مسجد، جوونا، نوجوونا، کوچیکترا، بزرگترا، که البته همه بزرگن واقعا، کسانی که به دستگاه امام حسین علیه السلام خدمت میکنن، اونایی که موکب داری کردن در محله، اونایی که دسته راه اندازی کردن، دوستانی که همت کردن، هزینه دادن، تقبل کردن، پشتیبانی کردن. خدای متعال انشالله از همه شما بزرگواران به احسن وجه قبول بفرماید و انشالله ذخیره ای باشه برای دنیا و آخرت همه. بحث ما در جلسات قبل پیرامون این معنا بود که عرض کردیم فرهنگ عاشورا یک نقطه مرکزی و یک عنصر مرکزی داره که به عنوان نخ تسبیح همه درس‌های عاشوراست. اون هم مسئله جهاد و مجاهدت که در قالب قیام و نهضت حضرت سیدالشهدا، جهاد حقیقی و واقعی برای حیات بخشی به جامعه محقق شد. عرض کردیم که جهاد سه بخش داره. جهاد اکبر داریم، جهاد کبیر داریم و جهاد اصغر داریم. عرض کردیم که جهاد اکبر و جهاد کبیر زیر ساخت جهاد اصغره. و اگر انسان در میدان جهاد اکبر شکست بخوره، در میدان جهاد کبیر و در میدان جهاد اصغر هم شکست میخوره. در نهضت امام حسین علیه السلام، حضرت سید الشهدا علیه السلام که در منتها الیه جهاد اکبر و در قله و در فتوحات جهاد اکبر حضرت قرار داشت، ولیکن امام حسین کجا با مشکل مواجه شد؟ و اون جهاد اصغری که در مثل فردایی در روز عاشورا اتفاق افتاد، به خاطر شکسته شدن سد جهاد کبیر بود در شهر مدینه، در مکه و در کوفه. اگر اون جهاد اکبری که به عهده مردم مکه، مدینه و کوفه بود محقق می شد، شرایط به گونه دیگری رقم می خورد. پیرامون این قضیه قدری بحث کردیم و اما در این جلسه یک جنبندی می کنیم به چند جهت مسئله. از باب تکمله و جنبندی اشاره می کنم در این جلسه محضرت. جهاد کبیر دوستان چند بعد داره. یه جهاد کبیری هست که نسبت به از جهت مردمه، یعنی جهاد کبیری که به عهده مردمه. یه جهاد کبیر داریم به عهده حاکمیته. مردم در جهاد کبیر یه وظائفی دارن، حاکمیت در جهاد کبیر یه وظائفی داره. جهاد کبیری که نسبت به مردم، نسبت به آحاد مردم، چند جهت داره. در جهاد کبیر مردم یک وظیفه‌ای نسبت به خدای متعال دارن، یک وظیفه‌ای نسبت به حاکمیت دارن، یک وظیفه‌ای نسبت به همدیگه دارن، یک وظیفه‌ای نسبت به دشمن دارن. مردم جهاد کبیرشون در چهار جبهه رقم می‌خوره. اگر در این چهار جبهه جامعه و مردم اون فتوحات لازم رو به دست بیارن، به اون منتها الیه پیروزی در جهاد کبیر خودشون رسیدن. اون بخشی که مردم در جهاد کبیر نسبت به خدای متعال رسالت و وظیفه دارن اینه که مردم میبایستی به وعده های الهی، به مواعید الهی ایمان و باور داشته باشن و قاعده و مقرراتی که خدای متعال در حیات از مردم خواسته رو محقق بکنن. گاهی وقتا شده خود اهل بیت این رو به مردم آموزش میدادن، عملی به صورت عملی آموزش میدادن که مردم رسالت خودشون رو نسبت به خدا، باورهاشون رو چطور میبایست تقویت بکنن. فردی آمد محضر حضرت امام حسین علیه السلام، عرض کرد که حالا من دو مدل روایت دیدم. این که گفت نیازمندم، حاجتی دارم. در بعضی دیگر از منابع دیدم که این فرد میگه که من یک دیه‌ای به گردنم هست و نمیتونم این دیه رو ادا کنم. حالا فرق نمی کن چه دیه‌ای به گردنش بوده، چه نیازی داشته. بعد از حضرت میخواد که شما به عنوان اهل بیت کرم و جود به ما کمک بکنید. حضرت بهش میفرماید که المعروف به قدر المعرفه. خیلی نکته قشنگی. حضرت میفرماید بهت کمک میکنم، به اندازه‌ای بهت کمک میکنم که معرفتت بالا باشه. هر چقدر معرفتت عمیق‌تر باشه بیشتر بهت کمک میکنم. یعنی نیاز فرد یک طرف قضیه، عمق معرفتش یک طرف دیگر قضیه. حضرت میفرماید نفس معرفت ارزش داره، ارزش مالی داره. به اندازه‌ای که عمق معرفتت بیشتر باشه من بیشتر بهت کمک میکنم. بعد خب این فرد میگه که حالا چیکار بکنم؟ حضرت بهش میفرماید سه تا سوال ازت میپرسم. اگر این سه تا سوال رو جواب دادی، بابت هر سوال نصف یک ثلث دینت رو میدم. سوال اول رو جواب دادی، یک ثلث دینت رو میدم. سوال دوم رو جواب دادی، دو ثلث دینت رو میدم. سومی رو جواب دادی، کل بدهیت رو میدم، هر آنچه که نیاز داشته باشی. میگه آقا شما از من میخواید بپرسید، من بر تقدیر در مقابل شما. میگه اشکال نداره، به قدر طاقتت جواب بده. عرض میکن بفرمایید. حضرت میفرماید که ما افضل الاعمال، عرض میکنه که الایمانو بالله. میگه درسته. این داره یه آموزش میده، حضرت داره تربیت میکنه، آموزش میده این آدم رو، معرفتش رو داره تقویت میکنه. میگه افضل الاعمال چیه؟ بهترین عمل. عرض میکنه که الایمانو بالله. حضرت میفرماید چه چیزی انسان رو از هلاکت نجات میده؟ من نجاتو من الهلکه. عرض میکنه که الثقتو بالله، این که ما به وعده های الهی باور داشته باشیم، چیزی که خدا گفته رو بهش باور داشته باشیم. الثقتو بالله، خدا گفته که من شما رو یاری میکنم، باور بکنیم. خدا گفته شما پیروز میشید، باور بکنیم. خدا گفته من دست شما رو میگیرم، باور بکنیم. الثقتو بالله، به خدا ایمان داشته باشیم و باور داشته باشیم به وعده های الهی. حضرت باز تصدیقش میکنه. بعد میفرماید که ما زینت المرء، زینت یک انسان چیه؟ ما زینت الرجل هم داریم، که مرادش اعم از مرد و زنه. حضرت میفرماید زینت یک انسان به چیه؟ خیلی دقیق جواب میده. عربیه، از صحرا اومده. عرض میکنه که علمون مع حلم، علم زینته، باید عالم باشه انسان ولی در این حال بردبار باشه. علمون مع حلم، حلمم داشته باشه، سعه صدرم داشته باشه، غرور نگیرتش. غرور علمی با یه مدرک و با یه پایه درسی و با یه عنوان مغرور نشه. علمون مع حلم، علم با حلم. ایستا جواب میده. حالا حضرت میبینی خیلی آماده است، خیلی مهیاست، ادامه میده. قرار بود 3 تا سوال پرسیده بشه، 3 تاش هم قشنگ جواب داد. حضرت ادامه میده ولی سوال سومی رو ادامه میده. حضرت میفرماید که اگر نداشت این رو، علم نداشت، علم نداشت، شرایط براش مهیا نبود، بره دانشگاه، حوزه کجا، بره مکتب چی یاد بگیره، آدم معمولی بود، برای این زینته چه کار بکنه؟ چیزی که تزیینش کنه، زیباش بکنه. عرض میکنه که فتوت داشته باشه، جوان مرد باشه، مروت داشته باشه، فتا باشه. اهل فتوت و اهل جوان مردی باشه. فتوت هم میگن که انسان جوان مرد کسیه که دست بده داره، دست بخشنده داره، دستگیری از دیگران میکنه، آبرو برای دیگران میذاره، ریش گرو میذاره برای دیگه. این آدم اهل فتوته، اهل جوانمردیه. یعنی مقداری که براش مقدوره کم نمیذاره. اهل فتوت، اهل جوانمردی. عرض میکنه که اگه علم نداره، حداقل مردانگی و فتوت داشته باشه، مروت داشته باشه. حضرت میفرماید اگر فتوت نداشت چه کار کنه؟ اگر اهل فتوت و اهل جوانمردی نبود چه کار بکنه؟ دستش خالی خالی، هیچ آه در بساط اصلا نداره. میخواد مثلا 1000 تومانی بده به یه نفر کمک بکنه، 1000 تومانی هم نداره. حالا اگر باشه کسی اینجوری که حتی بخواد مثلا 1000 تومانی کمک بکنه، اینم نداره، هیچ. خیلی فقیره. عرض میکنه که فقر مع صبر، فقیر صبوری باشه. حداقلش اینه که میتونه دیگه، فقیر صبوری باشه، جزع و بیتابی نکنه، کفر نگه، فقیر صبوری باشه. حالا حضرت هم ولش نکرد، دوباره ادامه داد، گفت اگر اینو هم نداشت چه کار بکنه؟ نتونست که فقیر صبوری باشه. ولی دیگه این خیلی جواب محکمی دادی آخرش. گفت آقا اگر این مشکل ایمان بالله داره، مشکل اثقت و بالله داره، علمم که نداره، مروت و جوانمردی هم که نمیتونه پیشه بکنه برای خودش، نمیتونه فقیر صبوری هم باشه. بعد حضرتش که حالا چه کار کنه؟ اش که حالا هیچ دیگه، منتظر باشه یه صاعقه از آسمون بیاد بخوره به سرش نابودش کنه. این دیگه فقط به درد این میخوره که یه صاعقه از آسمون بخوره به سرش. اینه میگه این فرد، یه صاعقه از آسمون بخوره به سرش از بینش ببره. نه بلد با فقر چطور معامله بکنه، نه بلد جوانمردی پیشه بکنه، نه بلد علم کسب بکنه، نه بلد تلاش بکنه. بعد حضرت بهش میگه که بدهی چقدره؟ میگه 100,000 دینار یا 100,000 درهم. میگه ای کل بدهید. بعد این سنت دادن خاتم و سنت دادن انگشتر از یه چنین جاهای باب شد. حضرت انگشترش رو هم در آورد بهش داد، بهش گفت بیا این انگشتر منم تبرک برای تو. خیلی خوب جواب دادی، هم برای تربیت خودش بود هم برای تربیت جامعه. این که عرض کردیم مردم و ما انسان‌ها وظیفه‌ای که در جهاد کبیر داریم، یکیش نسبت به خداست، الثقت بالله، نسبت به خدا و به قوانین الهی ما باور داشته باشیم و به مواعید الهی باور داشته باشیم. یه بخشیش نسبت به همدیگه، یعنی در جهاد کبیر از مصادیق بارز جهاد کبیر وظیفه‌ای که مردم نسبت به همدیگه دارن، از وظایف بارز مردم نسبت به همدیگه مصداق آیه شریفه انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخوایکم. یکی از مصادیق مجاهدته. شیطان، دستگاه شیطان تلاش میکنه که جامعه رو متفرق، متشتت، با عداوت، دشمنی، از هم گسیخته، همه با هم قهر باشن، ارتباط با هم نداشته باشن. برعکس دستگاه الهی قاعدش اینه، فرمولش اینه، انما المؤمنون اخوتون. تلاش بکنید برای اخوت. اخوت دو جهت داره. اخوت یه اثر دنیوی داره، یه اثر اخروی داره. میگه باعث این اخوت شما هم کمک کنید به دنیای همدیگه، هم کمک کنید به دنیای همدیگه، هم کمک کنید به آخرت همدیگه. برادری یعنی این، هم آباد بکنید دنیای همدیگه رو، هم آباد بکنید آخرت همدیگه رو. اینطور حق اخوت رو نسبت به همدیگه ادا بکنید. انما المؤمنون اخوتون. این که از طرف خودتون حق اخوت رو ادا میکنی درست، این که بین دیگران هم مشکلی هست، نگید به من چه ربطی داره، او با او دعوا داره، او با او نمیسازه، نه به شما ربط داره. فاصلحوا بین اخوایکم. اگر دیدید بین دو کس مشکل هست، اصلاح بینشون برقرار بکنید، مسئولیت بپذیرید. این هم در جهاد کبیر نسبت به هم نوعان، نسبت به جامعه. یک بخش دیگر در جهاد کبیر نسبت به دشمن. جامعه نسبت به دشمن یک وظیفه تولید قدرت داره. دشمن نباید طمع بکنه به جامعه اسلامی. دشمن نمیبایستی این باور و این انگیزه براش به وجود بیاد که این جامعه جامعه ضعیفیه و میتونه روش اثر بذاره. تولید قدرت برای جامعه اسلامی، حالا ابعاد تولید قدرت در بعد فرهنگی، علمی، چون فرهنگ تولید قدرت میکنه، دانش تولید قدرت میکنه، العلم و سلطان، دانش تولید قدرت میکنه، اقتصاد تولید قدرت میکنه، استحکام سیاسی تولید قدرت میکنه، هنر تولید قدرت میکنه، اینها مؤلفه های مختلف تولید قدرتن. میگن جامعه تلاش بکنه برای تولید قدرت نسبت به دشمن. این یک بعدش. یک بعد دیگه بصیرت جامعه است. بصیرت جامعه میبایست به گونه ای باشه که یه تعبیری مقام معظم رهبری دارن، میفرماین که این افرادی که امروز حالا بعضیا تظاهر به بدحجابی یا بیحجابی میکنن، اگر بدونن پشت پرده طراحی دشمن برای این مسئله چیه، این کار رو انجام نمیدن. اگر این بصیرت براشون ایجاد بشه و این پرده ها کنار بره و طراحی های دشمن رو برای این مسئله ببینن، مرتکب چنین اتفاقی نمیشن. این که بصیرت داشته باشن نسبت به دشمن و این که مهیا و آماده باشن از باب وعد لهم ما استطعتم من قوه، مردم آماده باشن همیشه برای دفاع از کیان اعتقادات و باورهاشون و از اون حمیت ها و عرق ملیشون. این نسبت به دشمن. نکته بعد نسبت به حاکمیت. مردم در جهاد کبیر نسبت به حاکمیت یک وظائفی دارن. اولین وظیفه مردم نسبت به حاکمیت استقرار حاکمیت عدله. نفس استقرار حاکمیت با قدرت مردم اتفاق میفته. لذا حضرت امیرالمؤمنین فرمود که اون روزی که من در غدیر معرفی شدم، یه معرفی اتفاق افتاد در غدیر، بعد یه شرایطی به وجود آمد در سقیفه. در سقیفه مردم پای کار من نیامدن، پای کار یک کسی دیگری رفتن. مردم پای کار اون فردی که رفتن بهش قدرت دادن، به یه خلیفه دیگری، به یه حاکم دیگری مردم رفتن پای کارش بهش قدرت دادن. به نفر اول، بعد نفر دوم، بعد نفر سوم، 25 سال مردم به یه جریانی، به یه فکری، به یه مصداقی قدرت دادن، پای کار اونها بودن. مردم بعد از 25 سال آمدن سراغ من، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به حضور الحاضر. خب اینکه مردم آمدن حاضر شدن و حجت رو بر من تمام کردن. حالا که مردم آمدن به من قدرت دادن، استقرار حاکمیت عدل، حالا حضرت امیرالمؤمنین و مدل امیرالمؤمنین قدرت پیدا میکنه و وارد در عرصه و وارد در صحنه میشه. یکی استقرار رأی دادن. ما رأی بدیم، رأی درست بدیم. یه زمانی تو سقیفه یه جور رأی دادیم، یا آدمی آمد شد حاکم، یه جوری بعد از 25 سال مردم یه جور دیگه رأی دادن، یه مدل دیگری حاکم شد. خیلی اوقات رأی ما تأثیر میذاره. امروز ما هم همینه. رأیمون به یک رئیس جمهور، رأی ما به یک نماینده مجلس، رأی ما به شورا تعیین کننده است. رأی درست میدیم، بعد درست انتخاب میشه. رأی اشتباه بدیم، اشتباه انتخاب میشه. رأی ما هم یک بخش قضیه است. اون دستگاه ها و سیستم هایی هم که تأیید کننده افرادی هستن که ما بهشون رأی میدیم، اونها هم تعیین کنندن. ما گاهی وقتا یه گرفتاری هایی برامون به وجود میاد متاسفانه. رأی ما بین خوب و بد میشه، میگیم آقا این بده این خوبه. یا گاهی وقتا شاید نمیدونم حالا این اتفاق میفته یا نه، که مثلا بین بد و بدتر میشه، در صورتی که بنا بود تمام این مکانیزم ها برای این طراحی بشه که رأیی که میخواییم بدیم بین خوب و خوبتر باشه، که این خوبه این خوبتره. حالا مثلا ما بین این چند نفری که خوبن همشون، میخواییم بگردیم اونی که خوبتره رو انتخاب بکنیم. این حق مردمه که دایره انتخابشون بین خوب و خوبتر باشه. اگر یک دستگاهی یک فردی رو انتخاب کرد که مردم به اشتباه افتادن، فردی رو که نه خوب بود نه خوبتر، یه چیز دیگه ای بود انتخاب کردن، اون دستگاه حق مردم رو تضییع کرده، چون مردم اعتماد کردن به این دستگاه و بین خوب و خوبتر بنا بود انتخاب بکنن. اگر اون دستگاه جو گرفتش، رو درواسی کرد، کوتاه اومد یه قدری، بعد مردم رو انداخت در شرایطی، خب طبیعتاً اون دستگاه در دنیا و آخرت باید جواب بده. اینم یه سیستمیه، یه سیستم رأی‌گیری که در نظام اسلامی از همان زمان شروع شد تا الی یومنا هذا مدلش در مدل انقلاب اسلامی تعریف شد به این مدل که ما درست انتخاب بکنیم. این یه بعدش. یه بعد دیگه نظارته. مردم هم در استقرار، هم در انتخاب، هم در نظارت نقش دارن. این که ببینن مردم باید تو عیون حاکمیت اسلامی باشن. روشش رو امیرالمؤمنین هم اعلان کرد، مدل عام و خاصش هم بیان کرد، گفت اون پیرزن آمد گفت این استاندار متخلفه. بعد حضرت یه بررسی کرد، براش یقین حاصل شد که این گزارشی که این پیرزن داره میده درسته و اون استاندار رو عزلش کرد. بعد حضرت میگه یه روال بشه، یه روال بشه که به هر تقدیر مسئولیت و کسی که در این جایگاه و منصب قرار گرفته این امانته، این امانته، این یه لقمه چرب و نرمی نیست که فرد الان قرار گرفته میخواد از این به چه مثلا هدفی استفاده، این امانته. اگر یه کسی کوتاهی کرد، نه خیانت، حالا خیانت در امانت خب یه اصلا یه جزای خاص خودش رو داره، نه اصلا سستیه در امانت، سستیه در امانت، کاهلیه در امانت، سهلنگاری. شما اگر یه کسی رو میخواد برید یه امانتی بهش بدید، اگر بگن آقا این خیلی چیز نیست، خیلی دقت نمی کنه، این وسیله شما رو ممکن بندازه یه گوشه‌ای، بعد دقت وسیله شما خراب بشه، میگه آقا من کسی که سهلنگاری میکنه در امانت، امانتمو نمیدم به دستش، امانتمو دست کسی میدم، مثلا یه کسی میگه آقا ماشینتو میدی میخوام برم فلان جا بیام، دقت میکنه ببینید این رانندگیش درسته، رعایت میکنه قانون رو چی، بعد اون موقع کلید ماشینت رو بهش میدی. اگه احساس کنی این آدم از اهل رعایت نیست، نه اینکه میخواد ماشینتو بدزده، نه اصلا نمیخواد بدزده، نمیخواد بره، ولی احساس میکنه اهل رعایت نیست، ماشینتو بهش نمیدی، میای رعایت نمیکنه، در امانت دقت نمیکنه. این توی مسائل مادی هست دیگه، مردم به صورت عادی حواسشون هست به این نکات، در مسائل زندگی و مادیشون رعایت میکنن، میگن آقا شما میخواهید یه مسئولیتی رو، نه وسیله یک نفر آدمه، وسیله یه جماعت، یه ملت. وقتی کسی میذارید رئیس جمهور، میخواید یه ملت رو بهش امانت بدید، یه کسی میذارید مجلس، یه ملت رو میخواد بهش امانت بدید، یه کسی میذارید مثلا شورا، یه شهر رو بهش امانت میدید. این غیر از دیگه امانت یه وسیله کوچولوییه که مثلا بعد آدما دقت بکنن، باید امین باشه. خب این توی اون دستگاه، از این طرف در خود همین ما مردمی که میخوایم این نوع امانت رو انتخاب بکنیم و این امانت رو به دست چنین افرادی بدیم، ما وقتی مبتلا شدیم به رودرواسی و به قومیت گرایی و به رفیق بازی و به مسائلی از این قبیل که ببینیم این زبونش چیه، این مال کدوم قومیته، این مال کدوم بانده، مال کدوم رفیقه، همین بلاهایی که امروز کمابیش در بعضی جاها به سر ما آمده همین وضعیت هست. اونجایی که به تعبیر شهید چمران، حالا این جمله رو من شنیدم ظاهرا مال شهید چمرانه، ولی خیلی جمله قشنگیه و خیلی جمله خوبیه، حالا بر تقدیر این جمله جمله خوبیه، با آقای قرائتی، آقای قرائتی میگفت یه جمله گفتم امام اینو گفته، بعد یه کسی گفت که آقای قرائتی امام کجا گفته این جمله رو، گفتم منم نمیدونستم امام کجا گفته این جمله رو، گفتم که آقا حرف خوبیه یا نه، گفتن آ، گفتم خب اگه نگفته میگه، حالا فوقش هم نگفته باشه بعدن میگه، زمان حیات امام بود، حالا که شهید چمران نیست ولی جمله خوبیه. گفتن آقا تقوا مهمتره یا تخصص؟ میگن شهید چمران اینجور جواب داده، بین تقوا و تخصص، گفته انسان با تقوا کاری را که درش تخصص ندارد قبول نمی کنه. تقوا مهمتره، ولی از چه جهت مهمتره؟ از این جهت که انسان با تقوا میگه با من فردا با جواب بدم، جواب خدا رو بدم، کاری که درش تخصص ندارم و چرا قبول کنم، بیان بلد نیستم، تخصص ندارم، کاری رو میپذیرم که تخصص دارم. خب یه کسی که میاد خودش رو عرضه میکنه، به معرض میذاره، حالا ما خیلی دیگه مشتری داریم از این جهت، هی میان سراغ ما که آقا من دارم میام فلان مسئولیت، دارم میام فلان کار، ما میگیم خب به هر تقدیر موفق باشید اگر واقعا احساس تکلیف و وظیفه میکنید، ولیکن خیلی بایستی دایره این مسئله به نظر من برای این شهر اهواز که 3 تا نماینده میخواد، بایستی 7 نفر آدم، 8 نفر آدم، 10 نفر آدم بگن آقا اینا دیگه خیلی خوبن، از بین اینا انتخاب کنید. خب یه دفعه مثلا میگن 300 تا آدم 400 نفر حالا این خلق الله بگردن از بین این 100 تا 200 تا 150 تا 300 تا چطور انتخاب بکنم؟ البته بله میگن آقا به مؤمنین، به عدول، به افرادی که اینجا میتونن به شما کمک بکنن، مشورت بدن، برای شما یه لیستی رو معرفی بکنن. یه تعبیری یک مرتبه حضرت آقا میخواستن رأی بدن، آقا فرمودن من بعضی از اینایی رو که تو شورای شهر تهران که 30 نفر باید رأی بدن من نمیشناسم بعضی از اینا رو، ولی یه لیستی داده شده از طرف بعضی از مؤمنین، این لیست تایید شده، منم به همین لیست رأی میدم چون اون مؤمنین رو قبول دارم. این یه کار ممدوحیه، یه کار ارزشمندیه. حالا بعضیا توی شرایطی به کنایه و تمسخر و اینها این بحث رو گرفتن، ولی فی نفسه انجام یک تکلیف و وظیفه است و فوق العاده کار ارزشمندیه. معناش هم این نیست که مثلا اگر من امروز یه نفر رو معرفی کردم، گفتم آقا به نظر من این آدم خوبیه، تا آخر مبتلا بشم هر کاری که این کرد بگن آقا تو یه روزی گفته یه آدم خوبیه، یالا فلان، بابا خب من تو اون لحظه، میگن به هر تقدیر معیار حال فعلی افراد، تو اون لحظه گفتم آدم خوبیه، حالا یه کوتاهی‌های داشت، اشتباهاتی هم کرد توی این قضیه. این نسبت به عرضم به حضور شما حاکمیت. در این جهت قضیه، حالا وظیفه حاکمیت در جهاد اکبر، در جهاد کبیر، در ابعاد مختلف، یه وظیفه حاکمیت نسبت به خدا داره، دوباره همین مواعید الهی هن. خدای متعال به حاکمیت اسلامی یه دستورالعمل‌ها و مقرراتی داده، اگر اینها رو رعایت بکنه آسیب نمیبینه حاکمیت. همین آیه معروف فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا مصداقشه. پیامبر تحت فشار قرار دادن، محاصرش کردن، سختش شد خیلی. ابو طالب بود، به ابو طالب گفتن برو به این برادرزادت بگو که به هر تقدیر چی میخواد، هر چی میخواد ما بهش میدیم، علی رغم اینکه تو ضعف میتونیم از بینش ببریم، ولی نمیخوایم از بینش ببریم تو مکه که پیامبر تو شرایط ضعف بود. گفتن میخوایم باش کنار بیاییم، برو بهش بگو چی میخواد، ما بهش میدیم، کوتاه بیاد تموم بشه بره. ابو طالب گفت اینجور میگه. حضرت فرمود که عمو جان ببین، اگر خورشیدو بذارن تو دست راستم، ماهو بذارن دست چپم، بگن که از این افکار و اعتقاداتت کوتاه بیا، خدا به من گفته فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، خدا به من گفته کوتاه نیا، منم کوتاه نمیام، منم چیز زیادی ازشون نخواستم، یه کلمه فقط بگن. بعد ابو طالب گفت پیامبر میگه یه کلمه بگید حله. گفته خب یه کلمه مشکل نه، چی بگیم؟ گفت بگید لا اله الا الله، حل میشه همه چی. یه کلمه خود تبعات داره دیگه، اگه اینجا شروع کردیم بعدش و همین، شما یه چیز گفتید من همین چیز گفتم دیگه. این وظیفه حاکمیت نسبت به نظام الهی و دستگاه الهی و مواعید الهی که این اعتقاد، حالا تو اون شرایطی که خدای متعال به این حاکم اسلامی داره میگه که شما پیروز میشید، شما پیروز میشید، ان تنصر الله ینصرکم، حالا دشمن حمله کرده، بعد دارن دور مدینه خندق میکنن، مدینه شهر کوچیکی بود زمان پیامبر، بعد دشمن احزاب هم حمله کردن، بعد دارن دور مدینه خندق میکنن، بعد پیامبر هم داره کلنگ میزنه که این خندق رو بکنن، بعد کلنگش میخوره به این سنگا، یه جرقه میزنه میگه که مثلا شما روم رو شکست میدید، شما مثلا امپراتوری ایران رو شکست میدید. بعد یه عده میگفتن بابا حالا ما توی مدینه داریم خندق میکنیم دور خودمون، همینجا ما داریم از بین میریم. بعد پیامبر مثلا تو این زمان بگیم که ما مثلا تو کشور خودمون مشکلاتی داریم، بعد بگیم ما آمریکا رو مثل آب خوردن شکست میدیم، ما مثلا فلان قدرت رو مثل آب خوردن، بعد یه عده بگن بابا ما حالا تو مشکلات درونی خودمون موندیم، بعد شما میگید این همون حرفه، یعنی این هم اتفاق افتاد، اصلا چیز جدیدی نیست. پیامبر تو مدینه وعده های الهی می آمد که فلان اتفاق می افته، فلان اتفاق، و شد و شد، ان تنصر الله ینصر کن. این نسبت به خدا، حاکمیت یه وظایفی نسبت به درون خودش داره، چهار تاش رو حضرت امیرالمومنین ذکر می کنن، خطاب به استاندارش، میفرماید که ما در درون خودمان حاکمان، مسئولین، ما در درون خودمان اینها رو باید رعایت بکنیم. فعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. ما بایستی ورع پیشه بکنیم. ورع مرحله بالای تقواست، یعنی تقوا پرهیز از گناه، ورع پرهیز از شبهه است. میگه شمای مسئول اگر احساس کردی این کار شبهه داره، شبهه رشوه داره، نکنی کارو. اگر احساس کردی شبهه خلاف داره نکنی کار. نه اینکه اگر خلاف بیین بود، خب معلومه خلاف بیین چه تبعاتی داره. میگه اگه شبهه کردی، شبهه کردی خلاف، نکنی کارو. تو یه قاضی، تو یه مدیر، تو یه رئیس، تو یه وکیل، شبهه کردی نکنی کارو. فعینونی به ورع، ورع داشته باشید. حالا تقوا و ایمان مال عموم مردمه. شمایی که قبول کردی در این پست و در این جایگاه قرار بگیری باید ورع پیشه بکنی. یه بنده خدایی بود از طرف آقای حکمی براش دادن، آقایشون رو منصوب کرد به یه مسئولیت جایی. بعد آقا وقتی ایشون رو منصوب کرد، ایشون رفتن که از آقا یه دستوری بگیرن که خب آقا من چه کار بکنم. آقا فرمودن از حالا نماز شب برای تو واجبه. تا حالا نماز شب مستحب بود برای دیگران، ولی حالا که شدی رئیس فلانجا نماز شب برای تو واجبه. حالا تو باید ورع رو به صورت خاص پیشه بکنی. فعینونی به ورع. بعد شما میباید اجتهاد. اجتهاد یعنی منتها الیه کوشش. منتها الیه کوشش. یه وقتی شما میخوای کوشش کنی برای زن و فرزندت، آقا میگه در حد وسعت کوشش بکن که میخوای خرج و مخارج زندگی تو در بیاری. یه وقت یه مسئولیتی پذیرفتی، کل این مردم عیال تو شدن. یه وقتی شما یه عیالی داری، خانومی داری، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بچه داری، میگه اینا عیال تو هن. ولی وقتی در یه جایگاهی قرار گرفتی، در اون جایگاه کل مردم عیال تو هستن. نسبت به همه اینها اگر کسیشون گرسنه خوابید، اگر کسیشون تشنه خوابید، اگر کسیشون برق نداشت، اگر کسیشون آب نداشت، اگر کسیشون گرفتاری داشت، اینا همه عیال تو هستن. چطور یه حالتی برات به وجود میاد اگر مثلا بچت بیکار بود، شب و روز نداری؟ آه یه بچم بیکاره، چه کار بکنم این بچه رو بفرستم مثلا برای یه کاری؟ خب بچه مردم چی؟ اونا هم عیال تو هستن. اگر یه ساعت برق خونت قطع بشه چه حالی به دست میده؟ حالا برق فلان منطقه قطع شده چه حالی داری؟ اگه یه ساعت آب خونت قطع بشه چه حالی به دست میده؟ پس آب فلان منطقه قطع شده چه حالی داری؟ اینه کسیه که مسئولیت میپذیره. کل مردم عیالش میشن، کل مردم عیالشن. اگر حاضره چنین مسئولیتی رو بپذیره، گردنش از مو باریکتر، بسم الله. اگر حاضر نیست چنین مسئول، طاقت چنین کاری نداره، طاقت نداره، تحمل نداره. حضرت می‌فرماید که بایستی فعینونی به ورع و اجتهاد، باید با قوت با قدرت بیایید پای کار. جهاد باید بکنید، جهاد باید بکنید. اگر اینجور باشه بپذیرید. اینم یک. و عفت و صداد، تمایلاتتون رو کنترل بکنید. وسوسه میشید، پیشنهاداتی بهتون داده میشه، عفت پیشه بکنید، مراقبت بکنید از خودتون. این جایگاه وسوسه ایجاد میکنه، غرور ایجاد میکنه، تکبر ایجاد میکنه، طمع ایجاد میکنه. عفت میخواد این جایگاه. و صداد، حرف محکم بزنید. حرف چرا وعده علکی میدید؟ چرا وعده بیجا میدید؟ چرا وعده سر خرمن میدید؟ چرا بدون محاسبه حرف میزنی؟ این صداد، این قول سدید، قول سدید یعنی حرف درست، حرف بجا، حرف با محاسبه. یا مسئول اونیه که قولش سدیده، صداد داره، حرف درست حسابی میزنه، بجا حرف میزنه، درست حرف میزنه. این ویژگی هایی که امیرالمومنین میفرماید، حداقل این 4 تا رو ما رعایت بکنیم در درون خودمان برای درون حاکمیت. پس یه بخشش شد نسبت به خدا، یک بخشش شد نسبت به حاکمیت، یک بخشش نسبت به مردم. حالا دوستان ببینید، خیلی این نکته آیه قرآنه، خیلی هم روشنه، واضحه. میگه اولین وظیفه حاکم چیه؟ الذين ان مكنناهم في الارض ها اقاموا الصلاه. عجیبه دیگه، داره میگه اولین وظیفه حاکم دین مردمه. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. اول دین مردم رو تقویت کنید، باورهای مردم رو تقویت کنید. انسان دیندار دزدی نمی کنه، انسان دیندار رشوه نمیگیره، انسان دیندار کم نمیذاره تو کارش، انسان دیندار خیانت نمیکنه، انسان دیندار ترک فعل نمیکنه. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. یه عده اومدن یه زمانی میگفتن ما مسئول دین مردم نیستیم، که ما مسئول بهشت و جهنم مردم نیستیم که. عجیب، مثلا تو تراز مسئول درجه اول مملکت این آیه قرآن به این صریحی، به این روشنی، ما که میگه اول دین مردم، الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات، بعد برید با زکات دنیای مردم رو بسازید، معیشت مردم رو بسازید، به محروم کمک بکنید، به فقیر کمک بکنید، دستگیری بکنید، دنیای مردم رو آباد بکنید، بعد روابط اجتماعی رو، امر به معروف و نهی از منکر، معروفات رو در جامعه، عفت معروفه، حیا معروفه، غیرت معروفه، بی عفتی منکره، بی حیایی منکره، بی غیرتی منکره. میگه معروفات رو در جامعه ترویج بدید، جلوی منکرات هم بایستید. این آیه قرآنه. ولله عاقبت الامور، بر تقدیر عاقبت هم دست خداست، که ببینه شما چطور عمل میکنید، بعد شما رو چطور حساب و کتاب بکنه. این هم یک بخشش. حالا این هم بحثش خیلی مفصله. یه بخشی هم حاکم نسبت به دشمن وظیفه داره، که چطور در مقابل دشمن. حاکم اونیه که عزت جامعه خودش رو حفظ میکنه، کرامت جامعه خودش رو حفظ میکنه. حاکم اجازه نمیده کرامت جامعه شکسته بشه، عزت جامعه شکسته بشه. بعد عزت رو از خدا میگیره، بعد این عزت رو تو جامعه پیاده سازی میکنه. اجازه نمیده حاکم که عزت جامعهش در مقابل نظام کفر و در مقابل نظام استکباری شکسته بشه. تلاش میکنه جامعهش عزیز باشه. حاکم خوب اونیه که جامعهش رو عزیز میکنه، جامعهش رو از ذلت نجات میده. اینا یه مختصری بود از اون جهاتی که عرضم به حضور شما در جهاد کبیر، یک بخش جهاد کبیر خود جامعه در چهار بود، یک بخشم جهاد کبیر حاکمیت در چهار بود اشاره کردیم. دیگه وقت ما هم تمامه، امشب هم شب عاشوراست. توسلی داشته باشیم به محضر قدسی حضرت سید الشهدا علیه السلام، جملاتی رو و نکاتی رو از مقتل عرض بکنیم. صلواتی نو بفرمایید.